بدید اینجا که زب
سیجه
شما
مرسد
فکر بودن
یا
خلاصه به خود گوشی
که دارن ندارن از این دلالت قابل نیستن. این اشکال اول مرحوم آقای خویی بود که گفتیم ایشون بر اساس مبنای خودشون این
مبحث
رو ذکر کردن. در کتاب موجم رجال ایشون رو اگر ملاحظه بفرمایید که کتاب مفصل 24 جلد کتاب ایشون، منتها در اون جلد اولش ایشون آمدن مباحث کلی مربوط به ارم رجال رو اونجا ذکر کردن و اون جوابی که در واقع جلسه گذشته به ایشون دادیم که عرض کردیم ایشون به مبنای خودشون این مباحث رو این اشکال رو مطرح کردن، همون مباحثی که ایشون در مقدمه اون کتاب موجمشون آوردن. اونجا ایشون در اون کتاب مقدمه اولا اون بحثی که کتب اربعه رو قطعی صدور میدانه ایشون این رو زیر سوال بردن و نپذیرفتن. و خب ادله‌ای که ایشون آوردن باز مبنای ایشون رو مشخص میکنه که توی اون ادله قابلیت خدشه داره. مثلا ایشون میفرماید که در خود کتب اربعه ما روایات متناقض میبینیم، تناقض ما چجوری به امام معصوم نسبت ده؟ جوابش چینه که ما در خود یک روایت یک راوی و در یک مجلس نقل کرده ما صدر و ذیل روایت رو میبینیم با هم نقیزه و با برای خود اون راوی هم سوال پیش میاد، از سوال میکنه که چطور مثلا شما برای شخص الف که آمد چنین جوابی دادی، شخص ب که آمد حالا زدان یا نقیزانش اون رو در جواب شخص ثانی گفتی. و وقتی ما چنین چیزی داریم در یک روایت و در یک مجلس، از این از لحاظ عقلی محال نیست که
شما ببینید نه این شما بلکید این چیه
مس کانفرنس You are currently the only person in this conference.
اینترنت شما سی مشکل پیدا کرد. قطع میشیم. آیا چیزی دیگه قطع شد؟ قطع شد. بهشون باید بگید این صدر و ذیل روایت داشتن صحبت میکردن، از اینجاش دیگه صدایشون نبوده. نه من هم نزدیک
من بحث های دامه بدم فکر کنم الان صدا دیگه داشته باشید.
از طرف ایشون بده قد شده حالا ما از آشون تو مال شما قد این الان خیلی خوب بده
این کار تایپ هم داره این تایپ هم برای من بنویسید که من بحث های دامه بدم. خب تا اینجا عرض کردیم که مرحوم آقای خوبی بر مبنای خودشون و تو اون کتاب موجم رجال جلد اولی که هست این مطالب رو بر این اساس فرمودن و این کتاب اون ترجمه هم شده. اون کتاب از موضوع شما که درآمدی بر ارم رجال نویسندش نویسندش آیه فقیزان
Disconnect. Connected.
الان به وایفای اینجا بستیم، وایفای اینجا موقعیت بست میشه
اون احوال راوی باید برای ما مشخص بشه. و اینجا باز یه جوابی که به مرحوم آقای خویی دادن و مبنای ایشون رو زیر سوال بردن اینه که ما در علم رجال به دنبال اون چیزی که در بحثای مربوط به تراجم داریم، ما تو علم رجال به دنبال اون نیستیم. توی علم تراجم شما میاد احوال اشخاص رو مورد بررسی قرار میدید، این شخص چه کاره بوده، چه کار میکرده، آدم خوبی بوده، نبوده، شغلش چی بوده، مسائل مختلفی رو مورد بحث قرار میدید. اما ما در علم رجال به دنبال شخص محدثیم، اینی که حدیث برای ما نقل کرده، این در نقل حدیث چطور بوده و اینم تازه مقدمه میشه بر این که اون صدور روایت برای ما ثابت بشه که این روایت از جانب معصوم صادر شده بوده. که یکی از راه‌های تشخیصش این میشه که تک تک این سلسله سندی که آمدن اینا اشخاص مورد وثوقی بودن. این یکی از راه
حالا حرف ایشون باید بگه ببینیم به کجا رسیده.
ایشون هم اگه حوزه اونا میرم تو کانفری نمیره اصلا بیایی
نه اگه اونا هم کنید باید داشته باشم نیز شما بذارید روش برمکنید
باید پیامک کنم دوباره بیر از بیر قصد مجرد
بیر از قصد مجرد رو بگیرم این کشم پریده نمید
باید یه پیامک کردم بفرستم این اصلا ما کنم
این کارت نده
این یاده داره حالا تو این بحث فقه های تبریز تبریزی و اینا همین روایی که من خوندم اتفاق به این دارن که سوره قل هو الله احد نظر یعنی از این استفاده میکنن که میشه رجوع کرد یعنی رجوع باید این استفاده میکنن
تو عبارتش نیم
شهرهای تبریز دیدی یا شهرهای دوهایی که زنن برده
چی؟
لابلن هم به اسم اینجا نوشتن این به فیماره با اونطور این نوسته ولی حدیث
میدارم حدیث که خونده شده
میدونم برد حدیث میدارم چی اسم برده
به موازی روایه این کارنده ها به کارن بود و بدن ها بره آن بدن این لحن سند آقای رو و این که دلالت مونم بود به نافل تام بده
یه مشکل هیچ حضور نافله نیست. اینجا بحث نصف و خود نمازه با صورت
مهارت تن سمیه است.
دائرا اتحاد برقرار شده اگه اشتباه نکنم. من امروز اینجا که هستم اینترنت من مشکل نداره، اون بر نمیدونم. خب عرض کردیم که مرحوم آقای خویی توصیقات عامه رو چون نپذیرفتن، توصیقات عمومی رو نپذیرفتن، مثل مثلا اصحاب اجماع بودن. ما در بحث اصحاب اجماع میگفتیم که اگر فلان شخصی که جزء اصحاب اجماع هست اگر به این شخص روایت برسه دیگه از اون شخص تا امام معصوم ما خیالمون راحته که این شخص اگر مطلبی را نقل کند، حکم شرعی را بیان کند، قطعا از امام معصوم داره نقل میکنه. رضا در اصحاب اجماع دیگه اون سلسله روایت تا امام معصوم رو میگفتیم که نیازی به بررسی نداره، حتی مرسل نقل بشه بعد نحوی نقل بشه، این قطعا از امام معصوم نقل شد. یا در بحث مرحوم مربوط به مشایخ اجازه، اگر کسی شیخ بود، شیخ اون کسی بود که به این شخص راوی و محدث اجازه نقل حدیث داده، یعنی خودش سالیان سال نقل حدیث بوده، حدیث رو نقل میکرده، حالا به شخصی اجازه نقل حدیث داده، اینی که اجازه میداد میشد شیخ اجازه. مشایخ اجازه یه بحثیه در مربوط به ارم رجال که اگه کسی جز مشایخ اجازه بود این شخص هم وثاقتش ثابته. مثلا شما مرحوم کلینی وثاقتش برای شما ثابته، مشایخ مرحوم کلینی هم آیون میگن که اونها هم وثاقتش برای ما ثابته و دیگه نیاز به بررسی نداره. یعنی اگه مرحوم کلینی وثاقتش ثابت باشه، مثلا مرحوم برقی صاحب محاسن دیگه نیازی به بررسی این نداره که این شخص هم وثاقت داره یا نه. چرا؟ چون خب مرحوم کلینی که برای ما وثاقتش ثابته اجازه چو از مرحوم برقی گرفته. چطور میشه که مرحوم کلینی رو روایتش رو قبول داشته باشیم بعد اون صاحب اجازه که شیخ اجازه که مرحوم برقی باشه زیر سوال بره؟ چون مرحوم برقی اگه ثابت شد، مثلا مرحوم صفار که صاحب اجازه و شیخ مرحوم برقی به حساب میاد، اونم وثاقتش برای ما ثابت شده است. اینو مرحوم آقای خویی زیر سوال بردن. برای چنین چیزی رو ما قبول نداریم که مشایخ اجازه بودن یا وکیل امام بودن یا مصاحبت با امام داشتن، تمام این موارد رو که آقایون جز توصیقات عامه به حساب آوردن که اینها این شخص اگر هم توصیق شخصی نداشته باشد اینا توصیقات عمومی به حساب میاد. خب این بله، اگه منظور مرحوم آقای خویی این باشه که این توصیق خود شخص نیست، خب ما توصیق خود شخص رو که نمیخوایم. ما در بحث رجال دنبال توصیق این روایت هستیم، این روایت بالاخره از امام معصوم صادر شده یا نه. اگر شما روایت های مربوط به مرحوم کلینی رو قبول دارید، خب مشایخ او به او اجازه روایت دادن، نمیشه اون رو نپذیرید. حالا ادله شون که از چه دلیلی مرحوم آقای خویی آوردن و مباحثی که اینجا مطرحه، از کردیم اون درآمدی بر علم رجال که آقای فقیزاده نوشتن، اون دقیقا ترجمه همین جلد اول رجال مرحوم آقای خویه. رجال مرحوم آقای خویی 24 جلده، منتها جلد اولش این مباحث رو داره. خب ایشون توصیقات عامه رو پس نپذیرفتن و در اونجا بعض کتب اربعه هم اومدن اشخاصی که در سلسله این روایت بودن گفتن تک تک باید اینا توصیقاتشون ثابت بشه. و از اون برم بعضی از مطالبی که مربوط به مثلا مباحث رجالی باشه که اون هم مثلا رجالش برای ما ثابت شده نباشه، مثلا ابن قزائری که همدوره مرحوم شیخ طوسی و مرحوم نجاشی بوده، خب مرحوم نجاشی زیاد از ایشون مطلب نقل کرده. ایشون میفرماید که این که ما یه چیزی داشته باشیم به اسم رجال ابن قزائری، مرحوم آقای خویی اینو میخواد رد کنه. خب تمام بس اینه که شما اگر آمدید و مرحوم نجاشی رو مطالبش رو قبول دارید، مرحوم نجاشی قزائری باشه، از ایشون مطلب نقل میکنه. این مطلبی که از ابن قزائری نقل میکنه اگر توثیقی آمده باشه، دلیلی آمده باشه در کلام ابن قزائری به واسطه مرحوم نجاشی یا مرحوم شیخ طوسی برای ما نقل شده باشه، خب اونم اصل مطلبش برای ما ثابت میشه. مرحوم آقای خویی اینا هم زیر سوال بردن. نتیجهش این شده که روایاتی که عرضه میشه به مرحوم آقای خویی، ایشون سختگیرانه تک تک راویان حدیث رو میخواد ثابت بکنه و اگر هر جا توثیقی از یک راوی نرسید، او روایت زیر سوال میره، کلن کنار گذاشته میشه. خب اگه شما آمدید توثیقات عامه رو به کلی کنار گذاشتید، نتیجهش همین میشه که ایشون فرمودن. ولی کلامی که اینجا در بحث هست اینه که مرحوم شیخ انصاری هم اینو آوردن، اگر شما آمدید مجموعه ای از روایت داشتید، یک بار شما در یک بابی یک موضوعی تنها یک روایت دارید، دو تا روایت دارید، اما یک بار موضوعاتی هست، مسائلی هست، روایات متعددی در اونجا دارید. یکیش مثلا روایت مرسل است، یکی روایتی که توش مثلا یه شخص مجهولی قرار گرفته، یکی یه روایتی که از حیث دلالت مثلا مشکلی داشته باشه، اما مجموعه این روایت به حدی است که برای شما اطمینان حاصل میشه که از امام معصوم چنین مطلبی نقل شده. مرحوم شیخ انصاری فرمودند از مجموعه اینها میشه این صدور چنین روایتی از امام معصوم رو ثابت کرد. دقیقا همینجا مرحوم آقای خویی ایراد میگیرن که اگر شما آمدید روایت اول باطل بوده، خب کنار گذاشته میشه، دومی باطل بوده کنار گذاشته میشه. اینجا شما بگید ما 100 تا روایت داریم، اینا نمیتونن مجموعا ای به همدیگر رو بپوشونن و برای همین در موضوعات مختلف ایشون روایت ها رو وقتی زیر سوال میبرن، در این بحث مربوط به تجری هم به همین شکله که ما جلسه گذشته عرض کردیم و برای آقایون سوال شده بود که این چطور باطل میشه، گفتیم بر خود مبنای مرحوم آقای خویی اینجا باید این بحث رو بگیم، بر این اساس بوده که اگه شما توثیقات عامه رو وارد بحث بکنید، اون با توثیقات عامه خیلی مطالب میشه حل بشه. یا بعض کتب اربعه در اون موضوعاتی که حداقل میشه گفت در اون موضوعاتی که روایات های متعددی در یک موضوع مطرح شده، دیگه شک و شبهه‌ای در این که این روایت از جانب امام معصوم صادر شده باشه وجود نداره. خب این پس جوابی که مرحوم آقای خویی دادن به این روایاتی که اینجا هست بر این اساس بود. گفتیم اینجا ما علاوه بر روایاتی که آمده نیت رو بهش اهمیت داده و گفته ثواب و عقاب بر اون مطرح میشه و حرمت و وجوب هم علت این ثواب و عقاب میشه، پس میگیم حرمت و وجوب هم در بحث تجری و انقیاد وجود داره. گفتیم اون ورش هم ما روایاتی داریم که جلسه گذشته روایت 6 همین باب رو عرض کردیم، همون جلد 1 صفحه 51 مسائل، که نیت اگر در عمل سیئه من همه به سیئته این لم تکتب علیه، برش نوشته نمیشه تا که تا وقتی که به مرحله عمل برسانه. خب گفتیم اینجا تعارض پیش آمده با روایاتی که خود اون سایعه و خود نیت رو فرمودن اگر کسی نیت هم داشته باشه برش گناه نوشته میشه. مرحوم شیخ یه وجه جمعی ذکر کردن، میفرماید که احتمال داره که روایات این دسته دوم که اومده نفی کرده استحقاق عقوبت رو، موردش اون نیت باطنی صرف باشه. منظور اینه که تا زمانی که
صرفا اینجا نیت گناه وجود داره اینجا موجب عقوبت نیست. اما روایت اول که آمده مثبت عقوبت، اونجا رو ایشون میفرماید نیت گناه بوده، اقدام عملی هم ازش سر زده، یعنی حداقل مثلا مقدمات رو انجام داده یا خود عمل حرام رو هم مرتکب شده. و من هم آقای خویی وجه جمع شیخ انصاری رو اینجا بیان کردن و بعد اشکال میکنن به ایشون. ایشون میفرماید که ببینید ما وقتی وجه جمع میتوانیم بیان بکنیم که این وجه جمع ما مبنا داشته باشه. یک بار مبنای ما، مبنای این وجه جمع ما جمع عرفی و عقلاییه، یعنی پشتوانه بنای عقلا مثلا در این بحث وجود داره، مثلا این جمعی که شما بین عام و خاص و مطلق و مقید و امثال اینها انجام میدید که اینجا میگیم که پشتوانه عقلایی داره. یک بار هم شما تو جمعی که انجام میدید جمع شما جمع شرعی باشه، یعنی روایتی دارید، شاهد و قرینه ای بر مطلب دارید که اون آمده باعث شده که شما این وجه جمع رو انجام بدید. مثلا در یک روایتی یک خاصی ذکر شده، شما میفهمید که بله مثلا در این موردی که آمده گفته برش گناه نوشته نمیشه در جایی که عملی انجام نداده باشه. ایشون میفرماید چنین شاهد ما در روایت نداریم، قطعا از موارد اولی نیست، یعنی مثل عام و خاص و مطلق و مقید و اینا نیست که یکی رو بر دیگری هم بکنیم. و اگر آمدیم و چنین قیدی خاصی بزنیم، خب این قید باید در روایات ذکر شده باشه، روایات هم ما چنین چیزی رو درش نمیبینیم. وقتی ندیدیم جمع میشه جمع تبرعی، جمع تبرعی هم بیارزش میشه، فقط میتونیم از باب قدر متیقن بگیم که مثلا در چنین موردی شما میتونید بگید که چون به نوع مطلق بیان شده دیگه هر دو دسته روایات، میتونید به نوع قدر متیقن بگید مثلا در فلان مورد این جاری میشه. اما قطعا اینا میشن جزء متعارضان، باید به ادله باب متعارضین اونجا رجوع بکنیم. کلام مرحوم آقای نائینی تو فواید اصولشون جلد 3 صفحه 51 اونجا آمده الکلام فی شاهد علی هذا الجمع، اون اشکالی که هست در شاهد بر این جمع مرحوم شیخ هست، فانه بدون ذلک یکون من جمع تبرعی، اگر شاهد ذکر نکنه میشه جمع تبرعی. و ایشون میفرماید که ما یمکنن یکون شاهدن علی ذلک، و شاهدی هم برای مطلب نمیشه نکرد، زی این ایراد رو به ایشون گرفتن. خب وجه جمع دیگری هم توی مسئله وجود داره، اونو هم من سریع عرض بکنم تا بعد به پاسخ‌ها و نظر حضرت استاد توی این بحث برسیم. وجه جمع دیگر باز مرحوم شیخ توی همین رسائلشون آوردن، ایشون میفرماید روایات دسته اول بشه که مثبت عقاب هست، اینا شخص اراده معصیت داشته، از این اراده هم بر نگشته، ارادهش باقی بوده تا زمانی که خودش دیگه مثلا عملا عاجز شده باشه، حالا یا مرگ اتفاق افتاده یا نتونسته دیگه از اون حالت بیرون آمده، خلاصه تا آخرین حد ممکنش این نیت براش باقی بوده. بعد ایشون مثال میزنن اون حدیث نبوی که بود که میگه قاتل و مقتول هر دو در آتشن، خب این شخص تا آخرین لحظه‌ای که بوده قصدش چی بوده؟ قتل اون مسلمان دیگر بوده، ولی مرگ برای این زودتر اتفاق افتاده و از دنیا رفته. یا نظیر اون روایتی که اهل بهشت رو میگه اینا خالدین فیها مخلد در بهشت هستن، میفرماید که چون در دنیا این نیتشون الالعبد بود، یا اهل دوزخ این نیتشون الالعبد بوده. اما دسته دوم که نافی عقابه، بر کسی که قصد داشته بعدا از قصدش منصرف شده و اقدامی هم انجام نداده و این شخص دیگه مستحق عقاب نیست. خب اینم دوباره همون اشکالی که مرحوم آقای نائینی داشتن که این اگر شما آمدید وجه جمعی رو ذکر کردید، این وجه جمع نباید جمع تبرعی محض باشه، باید بتوانید این جمع رو به جمع عرفی، جمع عقلایی یا جمع شرعی برگردونید و اینا رو شما شاهدی بر این مطلب ندارید. مطلبی هم حالا مرحوم آقای شهید صدر رحمت الله علیه تو بحوثشون دارن، من فقط آدرسشو عرض بکنم مطالب و روایاتش بمونه برای جلسه بعد. تو بحوث جلد 4 صفحه 64 بحوثی که مرحوم آقای شاهرودی نوشتن، تو اونجا رو یه ملاحظه بفرمایید، ایشون آمده همون روایت باب 6 حدیث 20ش، گفتیم چند تا حدیث رو میشه اینجا برای این مطلب بار کرد، اینجا همین دلالت رو ازش برداشت کرد. حدیث 20ش رو ایشون آمده یک تعبیر دیگری ازش دارن، اونجا وجه جمعی رو از خود روایت آوردن. ما هم بفرمایم وجه جمع همون جوری که مرحوم آقای ناینی فرمودن، ما جمع تبرعی رو اینجا نمیگیم، آمدیم و از خود روایت میخواییم استفاده بکنیم. حدیث 20 همون وسایل جلد 1 صفحه 55 ملاحظه بفرمایید، حدیث 20 شو و بحوث هم جلد 4 صفحه 64 شو اگه ملاحظه بفرمایید، شما جلسه بعدی مطالب رو عرض خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آل طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل